بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که جسم و حیات نوریه و همچنین حیات ظلمانیش احتیاج به نور مجرد دارن و نور مجرد است که میتواند اینها رو وجود بده. برای اثبات این مدعا، سلام علیکم، ایشون تمام احتمالاتی که غیر از این احتمال مذکوره رد میکنن و بعد از رد کردن همه احتمالات امر منحصر میشه به همین مدعایی که ایشون دارن که مجرد منشأ پیدایش این جوهر قاصق و هیئت نوریه و هیئت ظلمانیه اوست. دیگه برای اثبات مدعا احتیاج به دلیل جدایی ندارن. همین اندازه که تمام احتمالات دیگر رو باطل کردن، احتمال اخیری که مدعای خودشونه ثابت میشه. احتمالاتی که در مسئله هست به ترتیب عبارتند از این که اولا جسم و حیات نوریه غنی از موجد باشند، یعنی خود به خود موجود بشن، احتیاج به موجدی نداشته باشند. این رو ایشون قبول نمی کنه به بیانی که عرض می کنیم. احتمال دوم اینه که حیات نوریه و مظلمه هر دو لازم ماهیت اون برزخ باشند، که باز این حیات احتیاج به جل نداشته باشند. همین اندازه که برزخ جل میشه، ماهیات هم از باب اون حیات هم از باب این که لازم ماهیاتن خود به خود مجعول باشند، دیگه احتیاج به جائل نداشته باشند. از خود برزخ محتاج هست به جل، اما حیاتش به جلی جدا احتیاج ندارند، یعنی همون ماهیت جل ماهیت برشون کافیست. این هم دو احتمال. احتمال سوم اینه که خود برزخ نه ماهیتش، یعنی مجموع برزخ وجودش و ماهیتش و همه با هم، همونی که در خارج حاصله، همون ذاتن اقتضا کند حیاتش را، نه ماهیت اقتضا کند، مجموعه اقتضا کند، اقتضا کند حیات نوریه و مظلمه را، بدون این که احتیاج به جعل جدایی برای این حیات داشته باشیم. سلام علیکم. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که هر کدوم از برزخ و حیات در همدیگه تأثیر بذارن، برزخ منشأ پیدایش حیات بشه، حیات هم منشأ پیدایش برزخ بشن. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم اینه که برزخی از بیرون این برزخ رو و حیات این برزخ رو ایجاد کنه، که نه خود این برزخ در حیات در ایجاد حیاتش نقش داشته باشه، برزخ دیگری این برزخ رو و حیاتش رو ایجاد کنه. اینم احتمال پنجم. ظاهرا همین احتمالاته. بله، این احتمالات پنجگانه رو ایشون رد میکنه، همه رو با بیانی که خواهیم گفت. و بعد اثبات میشه احتمال ششم درسته، وقتی که اینها غنی نبودن، موجودی هم که محتمل است در بین این احتمالات نداشتن، لاجرم موجودشون همون موجود مجرد میشه و اول مطلوب. این کل استدلال یک صفحه ایشونه که من حدود یک صفحه رو فهرست کردم و عرض کردم. اما این احتمالات پنجگانه رو ایشون مرتب ذکر نمی کنن. مثلا همونطور سلام علیکم، همونطور که توجه کردید، قناع این جسم، قناع برزخ و قناع حیات مظلمه و نوریه یکی از احتمالات و اولین احتماله. اولین احتمال اینه که این احتیاج به جائل نداشته باشن. بعد اگر احتیاج به جاهل دارن جاهلشون چیه؟ به جهل ماهیت اینا رو جهل میکنه، به جهل وجود جهل میکنه، یا یه برزخ دیگری است، یا اینا دوتا با هم. اینا همونطور که اشاره‌ام یه ترتیب باید جلو بیایم، ترتیب منطقی داره، ولی ایشون ترتیب منطقی رعایت نکرده در ذکر. در ذکر ترتیب منطقی رعایت نکرده، قنار اون آخر گفته و لازم ماهیت بودن اون اواخر گفته، لازم کل ماهیت و وجود بودن اول گفته، رعایت نشده اون نظم و انضباطی که باید رعایت میشده. این نظم منطقی در طرح شکوک رعایت نشده، اگرچه همه شروع گفته شده. خب حالا یکی یکی وارد بحث میشیم و احتمالات رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. احتمال اولی که ایشون ذکر کرد که میکنن و جلسه گذاشتن خونده شد اینه که خود برزخ به ذاته، نه ماهیتش، خودش مجموعش منشأ پیدایش حیات مذهبه و نوریه باشه. این رویشون قبول میکنه به بیانی که گذشت. میفرمد که چون در تمام برازخ برزخیت مشترکه، اگر برزخیت بخواد منشأ پیدایش حیات مذهبه و نوریه بشه، لازمش اینه که همه برازخ در داشتن حیات نوریه و همچنین حیات خاص مظلمه شریک باشند. چون منشأشون واحده، پس اونم که ناشی میشه از این منشأ واحد باید واحد و یکسان باشه. اولا همشون حیات نوریه داشته باشن، هیچ کی بی نور نباشه. ثانیا حیات مظلمهشون هم همه یکسان باشه، حیات مظلمه مختلف نداشته باشه. در حالی که ما میبینیم حیات مظلمه مختلفند، اولا حیات نوریه برای بعضی ها هست، برای بعضی ها نیستانین، از اینجا کشف میکنیم که عامل پیدایش این حیات نوریه و مظلمه خود برزخ نیست. بلکه وجود حیات از غیر برزخ است. وجود حیاتی که باعث امتیاز برزخ ان برزخ میشوند از غیر خود برزخه. آخر بحث دیروزمون بود. فلهو ایل البرزخ، خط شیشون صفحه 208. فلهو ایل البرزخ ذالک من غیرهی، برای برزخ ذالک یعنی این حیات از غیر ناشی می شود، یعنی از غیر برزخ. خود ذات برزخ کافی نیست در حدوث و حصول این حیات. حیات رو ایشون اینچه این تعبیر کرده، ما یتخصص و بهی و ینفرد و بهی، ضمیر یتخصص و ینفرد به برزخ برمی گرده. ما یتخصص و اون برزخ و ینفرد و اون برزخ بهی ان برزخ آخر، یعنی ما یمتاز و برزخ ان برزخ، که اینا عبارت از حیات هست. حیات مظلمه ای که یتخصص و بهی برزخون ان برزخین و ینفرد و بها برزخون ان برزخین، این باید برای برزخ من غیره ثابت شود. در اینجا ایشون شروع میکنه به طرح اون احتمال اولی که عرض کردن، از بین اون پنج احتمال. احتمال اول این بود که، البته این احتمال اول رو که ایشون هم الان داره ذکر میکنه بعدا در آخر سرم بهش اشاره میکنه، اون احتمال این بود که این حیات بی نیاز از جهل باشند، احتیاج نداشته باشند نه به برزخ نه به چیزی دیگر، خودشون خود به خود به وجود بیان. این احتمال ایشون رد میکنه، میگه ممکنه فاقرند، ممکنند و موجود فاقر و ممکن نمیتونه غنی باشه، نمیتونه خود به خود به وجود بیاد. شیئی که فاقره باید به وجود بیارنش. دلیل بر فقرش هم اینه که محل لازم داره، این حیات محل لازم دارن، محلشون همون برزخشونه. اگر احتیاج به محل دارن پس ممکنن، و اگر ممکنن نمیتونن غنی باشن. پس این فرض هم باطله. لأن تلک الامور الظلمانیه ممکنتون محتاجتون الى علتین، اینا ممکنه محتاج الى علت هستن. علت هم که نمیتونه ذات برزخ باشد، پس باید حاصل باشن من غیرهی. الان تحلیل برای این میاره که باید این حیات من غیر صادر بشن. بیان مطلبش اینه که اینا غنی که نیستن، از خود برزخ هم به این بیانی که گفتیم نمیتونن صادر بشن، پس حتما باید من غیرهی صادر بشن. اگر هم در ذهن داره قنا رو باطل میکنه، مستقلا به اصلاح این احتمال نپرداخته. لأن تلک الامور الظلمانیه، تلک الامور الظلمانیه محتاجت ممکنتون محتاجتون الى علتین، اذ لو کان الشکل و غیره من الحیات الظلمانیه غنیتن عن المؤثر. دلیل بر امکان و دلیل بر احتیاج این حیات اینه که اگر این شکل و غیر شکل از حیات ظلمانیه دیگر اینا غنی از مؤثر باشن و بدون مؤثری بخوان وجود بگیرن و حادث بشن، ما توقف ما نافی است، ما توقف وجودها علی البرزخ الذی هو محل، وجودشون بر محل توقف نداره. در حالی که ما میبینیم توقف بر محل داره، پس کشف میکنیم که قنا ندارن، محتاجن. حالا که محتاجن، باید یا خود برزخ اونها رو ایجاد کنه، در اونها تأثیر کنه، یا غیر. برزخ رو که دیدیم نمیتونه تأثیر کنه، پس باید گفت فلهو ذالک من غیره، این حیات برای برزخ از ناحیه غیرش ناشی میشن، چون غنی که نیستن، از طریق خود برزخ هم که نمیتونن صادر بشن، پس حتما من غیرهی صادر میشن. با این بیانی که در این قسمت خوندیم، توجه شدید که دو تا از احتمالات پنجگانه رو رد کردیم. یک احتمال این بود که اگه حیات غنی باشن، البته این احتمال در خود جسم هم میاد که خود برزخ غنی باشه، از خارج نمیشه کردن که این احتمال در خود جسم هم هست. یک احتمال این بود که غنی باشن، اینو رد کردیم. یک احتمال این بود که منشأشون خود برزخ به ذاته باشه، نه ماهیت برزخ. ماهیت برزخ رو بعدا مطرح میکنیم، خود برزخ منشأ باشه. این دو تا احتمال رد شد. از 5 تا احتمال 2 تا احتمال رسیدگی شده رد شد. حالا 3 تا احتمال دیگه باقی مونده. نه، مجموعه به ماهیت تنها کار نداریم، ماهیت وجود. نه ماهیت وجود برازخ فرق نمی کنه. اون علتش وجود چیزهاست، وجود عوارض مختلف است. عوارض مختلفه باعث اختلاف میشه، ولی ماهیت برازخ که یکیه. وجودشون هم وجود انتظاییه دیگه، وجود انتظایی هم یکیه، وجود انتظایی که تفاوت نداره. ایشون نظرش اینه که وجود برازخ انتظاییه، ماهیت برازخ که اصیله که واحده. پس اختلاف در برازخ نه از ناحیه ماهیتشونه نه از ناحیه وجودشونه. اختلاف اگر باشه از ناحیه اشکال و حیات دیگره که اینم بعدن اشاره میکنه، در آخر همین فصل به این مسئله اشاره میشه. اگر اختلاف باشه از ناحیه حیاته، پس خود ذات برزخ، ذات یعنی مجموعه ماهیت و وجود، این در همه برازخ شریکه. بعدن گفته میشه ماهیت هم در همه برازخ شریکه، فعلا به ماهیت کار نداریم، ماهیت رو بعدن مطرح میکنیم. الان ذات برازخ مطرح، یعنی ذات یعنی همونی که در خارج هست، همونی که در خارج هست با قطع نظر از حیات ها، ذاتش که میخواد منشأ حیات بشه. این از کدیم نمیشه، چون در تمام برازخ مشترکه. اگر بخواد منشأ پیدایش حیات بشه، باید حیات همه برازخ یکی بشه. بله. خب، مطلب بعدی اینه که حیات هم اکثرین حیات غنی نیستند که محتاج به جعل زائل نباشند. حالا میخوام بیان کنیم که خود برزخ هم غنی نیست که محتاج به جعل زائل نشه. هر دو محتاجند، هم حیات محتاجند ممکنند و هم اون برزخ محتاج و ممکنه. بنابراین هیچ کدوم میشون نمیتونن غنی عن الجهل باشن. تا اون این عبارتی که قبلا خوندیم بیان میکرد که حیات محتاجند، حیات میتونن غنی باشن، این عبارتی که الان میخونیم بیان میکنه که برزخ هم نمیتونه غنی باشه. دلیل بر این که برزخ نمیتونه غنی باشه اینه که در تحققش احتیاج به هیئات دارد. یعنی برزخی بدون هیئت ما در خارج نداریم. این رو در پایان همین فصل هم اثبات خواهیم کرد که برزخی ما خالی از هیئات نداریم. هر برزخی بخواد وجود بگیره حتما باید به وسیله هیئات وجود بگیره. گذشته از این که وجودش همراه با هیئاته، تمیز هر برزخی از برزخ دیگر هم به کمک همین هیئاته. پس هیئات هم همراهن با وجود برزخ و هم ممیز این برزخ، یعنی تأثیر گذارن در برزخ. پس برزخ نمیتونه غنی باشه، زیرا هم همراه داره و بدون همراه وجود نمیگیره، هم مؤثر داره، تأثیر گذار داره که او را ممتاز میکنه از برزخ دیگر. بنابراین هیچ کدوم از این دوتا غنی نیستن. پس اون احتمال که این دو غنی باشن و محتاج به جعل جائل نباشن، فاعلی نخوان، این احتمال منتفیست. طرح مقدمات عرض کردم برای اثبات، طرح این احتمالات برای اثبات اون احتمال ششمه. احتمال ششم مدعای خود ایشونه که تمام برزخ، حیات ظلمانیه، حیات نوریه، همه به توسط موجود مجرد ایجاد میشه. حالا اون موجود مجرد واحد یا متعدد کار نداری، فقط میخوام بگیم منشأ پیدایش برزخ و حیات ظلمانیه و حیات نوریه اون وجود مجرده. بقیه احتمالات رو همه رو داریم رد میکنیم. 5 تا احتمال دیگه بود که الان تارا 2 تا شرط شده. ولی حقیقت البرزخیه لو کانت غنیتن به ذاتها واجبتن مفتقرت فی تحقق وجودها الی المخصصات من الحیات ظلمانیه و غیرها. حقیقت برزخی، قبلا گفتیم حیات ظلمانیه غنی نیستن، حالا میخوام بگیم حیات و حقیقت برزخی هم غنی نیست. و حقیقت برزخی اگر غنی به ذاتها باشد و محتاج به جعل جائل نباشه، واجبتن عطف بر غنیتن با حذف عاطف، غنی به ذاتها باشد یعنی واجب باشد، این مقدم، مفتقرت فی تحقق وجودها الی المخصصات، این امتالی، یعنی در وجودش دیگه احتیاج مخصصات نخواهد داشت اگر غنی باشد. بعد میگیم بطالی باطلون، چون احتیاج مخصصات داره، نتیجه میگیریم که فالمقدم هم که غنی بودن حقیقت برزخیست اون هم باطله. پس حقیقت برزخی غنی نیست. اما مخصصات چیان؟ مخصصات رو ایشون دو تا گرفته، یکی مخصصات داخلی، یکی هم مخصص خارجی. مخصصات داخلی همون حیاتی هستن که عارض بر جسم میشن، عارض بر برزخ میشن، مثلا کمیت، کیفیت، وزن و امثال ذالک. اینا حیات داخلی هستن، مخصصات داخلی هستن یا حیات جسم. یه مخصص خارجی هم داریم. این حیات هر کدومشون دارای افراد متعددن. مثلا کیف میتونه افراد متعدد داشته باشه، کم هم همینطور. فرض کنید انسان که دارای کیفیته میتونه سفید باشه، میتونه سیاه باشه، میتونه زرد باشه، سرخ باشه و امثال ذالک. این افراد مختلف در مورد انسان تصور داره. یا در کمیتش میتونه بلند باشه، کوتاه باشه، چاق، لاغر و امثال ذالک. از بین این کمیات یا کیفیاتی که محتمل است برای یک برزخ، میبینیم یک کمیت بهش داده شده، یک کیفیت بهش داده شده، همه کیفیت ها بهش داده نشده و یک کیفیت خاص بهش داده شده. مخصص این کیفیت یه امر خارجی است. حالا اون امر خارجی میخواد عاقل باشه، میخواد غیر عاقل باشه، ممکنه غیر عاقل هم باشه. مثلا فرض کنید که زندگی کردن در فلان منطقه باعث فرض کنید قد بلند یا باعث رنگ کذا میشه. این دخالت مخصص خارجی است، مخصصی که شعور نداره. ممکنه مثل مخصص با شعور باشه. علی حال مخصص خارجی لازم داریم برای انتخاب یکی از افراد محتمل کیف یا یکی از افراد محتمل کم. این افراد که بخوان معین بشن احتیاج به مخصص خارجی داریم. مخصص خارجی را هم ایشون میفرماد که برزخ احتیاج داره، یعنی برزخ هم احتیاج داره به مخصصات داخلی که همون حیات عارض بر خودشه هم احتیاج داره به مخصص خارجی که عبارت از اون تعیین کننده یکی از افراد این حیاته. به هر دو احتیاج داره. وقتی به هر دو احتیاج داشت دیگه نمیتونه غنیه به ذات باشه. من الحیات ظلمانیه بیان برای مخصصاته که حقیقت برزخی به این مخصصات احتیاج دارد. مخصصاتی که حقیقت برزخی بهش احتیاج داره عبارت از حیات ظلمانیه است و غیر حیات ظلمانیه. غیر حیات ظلمانیه یعنی همون مخصص خارجی که یکی از افراد این حیات ظلمانیه رو برای این حقیقت برزخی انتخاب میکنه. غیره ها رو بیان میکنه من المخصص خارجی، که فرق بین مخصص خارجی و حیات ظلمانیه. مخصص خارجی اونه که از بین افراد محتمل این حیات ظلمانیه یکیشو انتخاب میکنه و برای این حقیقت برزخی قرار میده. خب گفتیم الحقیقت البرزخی لوکانت قنیتن به ذاتها این مقدم بود، مفتقرت فی تحقق وجودها الالمخصصات این تالی بود. حالا میگیم لکنها مفتقرتان الالمخصصات، این لکنه تالی باطل، لکن نه استثنای در قیاس استثنایی است. لکن نه ها مفتقرتن الیها یعنی لکن این حقیقت برزخی احتیاج دارد به این مخصصات. دلیل بر بطلان تالی اینه، یعنی دلیل بر لکن نه ها مفتقرتن الیها اینه. فإن البرازخ لو تجردت عن المقادیر و الحیات الظلمانیه لم يمكن تکثرها، همیشه همراه با این حیات وجود میگیره. یک، همیشه به توسط این حیات برزخی از برزخی ممتاز میشه، یعنی برازخ تعدد پیدا میکنن. دو، که تعدد برازخ یعنی امتیاز یک برزخ از برزخ دیگر به توسط این حیاته. پس برازخ در تعددشون احتیاج به حیات دارن، ولو در وجودشون احتیاج نداشته باشن، همین اندازه که در امتیازشون احتیاج داشته باشن از قنا در میان و دیگه واجب نمیشن، چون واجب اونیست که من جمیع الجهات قنی باشد. اگر از یک جهت محتاج بود دیگر نمیتونه قنی باشه، نمیتونه واجب باشه. فإن البرازخ اگر از مقادیر و حیات ظلمانیه خالی بشوند لم یمکن تکثرها، تکثر و تعددشون ممکن نیست. لعدم الممیز، چون دیگه ممیزی نخواهند داشت. ممیز یعنی چی؟ من الحیات الفارقه بین برزخین و برزخین. نه، مقادیر همون منظور حدود المقادیره. لو تجردت عن المقادیر یعنی حدود مقادیر، یعنی مخصصات مقادیر. خب گفتیم تالی باطل است، نتیجه گرفتیم که مقدم هم باطله، یعنی این حیات یا حقیقت برزخی هیچ کدام غنی نیستن. به بیان قبلی گفتیم حیات غنی نیستن، به این بیان هم گفتیم که برازخ غنی نیستن. حالا میخوام وارد احتمال سوم بشیم. دو تا احتمال رد شد. یک احتمال این بود که خود برزخ منشأ پیدایش حیات بشه. احتمال دومی بود که اصلا حیات یا خود برزخ احتیاج به منشأ نداشته باشد، غنی باشد. هرچند مصنف نظم منطقی رو بین این احتمالات رعایت نمی کنه. نظم منطقی اقتضا می کرد که غنا رو اولا بگه، بگه اولا اینا بی نیازن، بعد بگه نه اگرم بی نیاز نباشند محتاجند، یا محتاجند به ذات برزخ یا محتاجند به برزخ خارجی، که دیگه احتمالات بعدی رو بعدن بگه. قنا بعد اول همه رفت میشد، چون احتمال این که اینا احتیاج به جای نداشته باشن هست، ایشون بعد اول این احتمال رفت میشد. بعد وقتی محتاج به جای میشدن سوال میشد که جایشون چیست؟ جایش خود برزخ، ماهیتشه، همدیگر رو جلب میکنن یا یه برزخ از خارج میاد، که احتمالات بعدی بعد از اینکه ما قنا رو رد کردیم تازه به وجود میاد. ایشون بعد اول قنا رو نفی میکرد، بعدا وارد نفی احتمالات دیگه میشد. داری توجه کردین که قنا رو ایشون در مرتبه دوم قد داری نفی میکنه. اول گفتش که ذات برزخ نمیتواند منشأ پیدایش حیات بشه، بعد گفت این دوتا قنی هم نیست، نه هیئت قنیست نه برزخ قنیست. حالا که این مطلب تموم شد وارد احتمال سوم میشه. احتمال سوم اینه که هر یک از برزخ و حیات منشأ پیدایش یکدیگر بشود، هیئت منشأ پیدایش برزخ بشود و برزخ منشأ پیدایش هیئت بشود. اینم واضحه که باطله، چون وقتی روشن شد که هر دو به هم محتاجند، با این بیانی که الان کردیم معلوم شد که حیات به برزخ محتاجند، زیرا که برزخ محل اونها، برزخ هم به حیات محتاج است زیرا که حیات ممیز اونهاست. برزخ هم به حیات محتاج است زیرا که حیات ممیز اونهاست. یکی در تمیز محتاج است، یکی در دوام محتاج است. مدار احتیاج فرق میکنه، دو لازم نمیاد. چون مدار احتیاج فرق میکنه، دو لازم نمیاد. برازخ محتاجن در تمیزشون، حیات محتاجن در تقومشون. یعنی چون متقوم به محلن محتاجن به برازخ. چون مدار احتیاج فرق میکنه، دو لازم نمیاد. اگه در یک نقطه بر هم توقف داشتن و به هم محتاج بودن دور بود، اما در یک نقطه بر هم متوقف نیستن. یکی در تمیز متوقفه، یکی دیگه در تقوم متوقفه، دور لازم نمیاد. ولی همین اندازه که متوقف شدن نمیتونن منشأ پیدایش هم دیگه بشن. درسته این توقف مستلزم دور نمیشه، ولی اگر با وجود احتیاج به هم و حقیقت برزخی بخواد منشأ پیدایش حیات بشه، حیات هم بخواد منشأ پیدایش حقیقت برزخی بشه، هر دو در وجود به هم محتاج میشن. یعنی مدار احتیاج یکی میشه، دو لازم میاد. یعنی لازم میاد که وجود حیات از حقیقت برزخی باشه و وجود حقیقت برزخی هم از حیات باشه. یعنی اونی که موجوده همون دوباره بشه موجود، اونی که موجوده دوباره بشه موجود. این میشه دو. و دور باطله، پس بنابراین این فرض سوم هم میشه باطل، این احتمال سوم هم میشه باطل. و اذا لم تستغن الاجسام عن الحیات یک، ولا الحیات عن الاجسام دو، نه اجسام از حیات بی نیازند در تمیزشون، نه حیات از اجسام بی نیازند در تقومشون. اگر این چنین است فلا یمکن تخصص و ذات کل واحد من الاجسام و حیاتها بالآخر، ممکن نیست که ذات هر یک به دیگری تخصص پیدا کنه. تخصص یعنی همون حاصل وجود، تخصص یعنی حاصل وجود، نه تخصص من تمیز. وقتی که یه چیزی رو شما موجود میکنید متخصصش میکنید، یه کلی وقتی موجود میشه متخصص میشه. تخصص ذات کل واحد بالآخر نیست، یعنی وجودش، یعنی اونی که از وجود حاصل میشه. و الا تمیزشون تمیز یکی به دیگری است، تقوام یکی به دیگری است. اما تخصص هر یک به دیگری اگر باشه دو لازم میاد. فلا یمکن تخصص و ذات کل واحد من الاجسام و حیاتها بالآخر للزوم دوری که ممتنع از وجودش. این احتمال سوم هم رد شد. حالا احتمال چهارم، بله مستقنی هم بودن دو لازم میاد. اما علاوه بل این سوال خوبیه، اگه مستقنی بودن بازم دو لازم میاد. یعنی دو تا مستقنی میخواستن همدیگر رو ایجاد بکنن، از جهت وجود به هم محتاج میشدن، از جهت دیگه مستقنی بودن، از جهت وجود به هم محتاج میشدن و دو لازم میاد. اما ایشون میفرماد حالا که مستقنی نیستند، اگر بخوان هم دیگر ایجاد کنن، هم دور لازم میاد، هم دو محتاج به هم در هم میخوان تأثیر کنن، که اینو نگفته ایشون. هم دو محتاج به هم میخوان در هم تأثیر کنن، هم در یک نقطه تأثیرشون بر هم متوقف میشه که دور لازم میاد. البته چون دور مهم بوده دور رو گفته، بلا اون یکی دیگه هم هست. دوتا به هم محتاجن، اگر به هم محتاجن در هم تأثیر نمیتونن بکنن، تأثیر وجودی علل خصوص. حالا تأثیرات دیگه ممکنه، ولی تأثیر وجودی علل خصوص نمیتونن بکنن. استقنا هم نداشتن اگر میخواستن در وجود هم دیگه تأثیر بکنن دور لازم میومد. حالا که اگه استقنا داشتن، اگه استقنا داشتن میخواستن در وجود هم دیگه تأثیر کنن دور لازم میومد. حالا که استقنا ندارن اگر بخوان تأثیر کنن دور لازم میاد علاوه بر محذوف. یعنی دور قوی تر میشه که دوتا محتاج میخوان در هم تأثیر کنن، نه دوتا قنی. بله دخالت نداشت، استقنا نداشتن دخالت در لزوم دور نداره، ولی استقنا نداشتن دور رو تقویت میکنه. اما احتمال چهارم،
کلام که اون تجارت کنه مقادیر برای حیات اسم در حیات خواهی از مقادیر صحبتی نکرد.
مقادیر رو که ایشون ذکر کرده، مقادیر هم جز حیات ظلمانیه است. مقادیر جز حیات ظلمانیه است. حالا در عبارت اول بله همون خود نه خود خصوصی هست کرد و جوابشون، منظور خصوصیات مقادیره، منظور حدود مقادیره، منظور خود مقادیر نیست. اصل مقادیر که همون ذات جسم، اون که منظور نیست، اون قبلا گفتیم رد کردیم تمام شد. الان منظور از مقادیر یعنی خصوصیات مقادیر و خصوص و حیات ظلمانیه. حیات ظلمانیه هم شامل مقادیر میشه، منتها مقادیر رو ایشون به خاطر اهمیتی که داد جدا ذکرش کرد. بعد در عبارت بعدی که گفت من الحیات الفارغه، مقادیر هم درش داخله، دیگه لازم نبود دو مرتبه مقادیر ذکر بشه، چون در حیات فارغه مقادیر هم داخله. در اول باید سوال کنید چرا مقادیر رو ذکر کرد در حالی که حیات ظلمانیه شاملش میشد، که جواب اینه که به خاطر اهمیتی که به مقادیر داد، به خاطر اهمیتی که به مقادیر داده جدا ذکرش کرده. خب حالا احتمال چهارم، احتمال چهارم اینه که حیات ظلمانیه لازم ماهیت برزخ باشند، لازم ماهیت برزخ باشند، یعنی اینکه نه خود برزخ رو ماهیتن و وجودن ملاحظه کنیم و بگیم که منشأ پیدایش حیاتن که احتمال اولمون بود، بلکه فقط ماهیت این برازخ رو ملاحظه کنیم با قطع نظر از وجودشون و بگیم این حیات لازم ماهیتن برای این برازخ. این احتمال چهارمه که غیر از احتمال اوله. توجه شد این احتمال اول این بود که ذات برزخ، یعنی احتمال چهارم اینه که لازم ماهیت بشن، یعنی ماهیت منشأ پیدایش حیات بشه، نه اینکه خود مجموعه برزخ منشأ بشن. این رو هم ایشون رد میکنه، میفرماد که چون که به قیاس استثنایی اگر منشأ پیدایش حیات ماهیات باشن، یا به تعبیری دیگه اگر حیات لازم ماهیت باشند، چون ماهیت تمام برازخ مساوی است، یلزم که حیات تمام برازخ هم مساوی باشد و بین حیات اختلافی نباشد. ولی تالی باطل است، یعنی اختلاف نداشتن حیات باطل است، بلکه حیات با هم مختلفند، پس مقدم هم که حیات لازم ماهیت باشد باطله. این احتمال چهارم به این صورتی شورت میکنه. نه به خاطر بساطت نیست، ماهیت همه برازخ یکیه، برازخ به عنوان برزخ بودن ماهیتشون یکیه. ایشون نظرش اینه که اگر شما اون حیات رو از برازخ بردارید، هرچی باقی مونه مابل اشتراکه، هرچی باقی مونه ماهیتشون وجودشون هر دو مابل اشتراکن. حالا با وجود که کار نداشته باشیم، خود ماهیت هم مابل اشتراک، یعنی برازخ در ماهیتشون فرق نمی کنه، همه حقیقت برزخی است. قبلا اینو داشتیم، اختلاف فقط در همین عوارضه، بعدا هم با تذکر خواهیم داد که اختلاف در عوارضه. پس مابل اشتراک همه برازخ ماهیتشونه و وجودشونه. اگر بگیم این حیات لازم ماهیتند، چون ماهیت در همه یکسانه، پس باید لازمش هم در همه یکسان باشه، در حالی که ما میبینیم حیات اختلاف دارن، معلوم میشه که حیات لازم ماهیت نیستند و الا مثل خود ماهیت یکسان میشدن. نه اتفاقا اینطور نگفتیم، گفتیم لازم ماهیت لازم الوجوده اینه، ولی اون که لازم خارجی باشه، لازم وجود خارجی باشه، لازم ماهیت به حساب نمیاد. اونم که لازم وجود ذهنی باشه، لازم ماهیت به حساب نمیاد. لازم ماهیت فقط لازم الوجوده اینه. همین اینجا هم همینطور. یعنی چه شما لازم ماهیت لزومی نداره، ولی بالاخره ما در یک استدلالی که میکنیم تمام محتملات رو باید رد کنیم، ولو محتملی باشد که ردش از یه جا دیگه هم استنباط میشه، ما باید تصریح کنیم رد کنیم. ولو به قول شما از اون که گفتیم وقت از احتمال اول، از احتمال اول احتمال چهارم هم بعدش روشن میشه، اتفاقا دیدید هر دو هم به یه صورت داره رد میشه. در احتمال اول هم همین قیاس استثنایی رو داشتیم، در احتمال چهارم همین قیاس استثنایی داشتیم. ما اگر احتمال چهارم هم نمیگفتیم از ضمن احتمال اول استخراجش میکردیم، ولی ما برای استدلال ناچاریم که تمام فرضها و احتمالات رو تصریح کنیم، همه رو ابطال کنیم. معقول هست؟ اولا لازم الوجودون مرحوم علامه طباطبایی میگه، آقایون نگفتن، اینا داشته باشید، لازم الوجودین مرحوم طباطبایی میگن، اینا نگفتن، اینا لازم ماهیت و لازم الوجودین نمیدونن، لازم ماهیت و لازم ماهیت میدونن. سه جور لازم قائلن، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم ماهیت. لازم ماهیت و لازم الوجودین نمیدونن. مرحوم علامه میفرماد که چون ماهیت یا در ذهن یا در خارجه و در غیر این دو ماهیتی نداریم، پس اگر لازم ماهیت داشته باشیم لازم الوجود داریم. ایشون اینطوری میگه. چی رو؟ علای حال به این مطلب تصریح نشد، درسته؟ همینطوره، یعنی اونها اگر لازم قول اونها اینه که ما لازم ماهیت رو لازم الوجود داریم بدونن، ولی تصریح نکردن به این مطلب. تصریح کننده مرحوم علامه است، ولی لازمش همینه، چون اینها اصالت الماهوی ها معتقدن که ماهیت یا در ذهن باید باشه یا در خارج باید باشه، و اگر در هر دو حال لازمی هم راهشه پس معلوم میشه لازم وجودینه، یعنی همونی که مرحوم علامه گفتن اینام باید معتقد بشن، ولی نگفتن، تصریح نکردن. اینا لازم ماهیت رو جدا گرفتن از لازم الوجود و از لازم الوجودین. اصلا لازم الوجودین مطرح نشده در کلام آقای
لازم وجود خارجی بود، لازم وجودین
بله لازم وجودین مطرح نشد، لازم وجود خارجی رد شد،
پس لازم ماهیت رد نمیشه، لازم ماهیت لازم وجودین اونجا حال لازم وجود خارجی باشه رد شده.
نه لازم، حالا ایشون میفرماد لازم وجود خارجی و لازم ماهیت دوتا رد شد، در ضمن لازم ماهیت بودن هم رد شد، به خاطر اینکه اگر وجود مشترک بود و نتوانست منشأ پیدایش مختلفات بشود، ماهیت هم مشترک است و نمیتواند منشأ پیدایش مختلفات بشود، حکم هر دوشون یکسانه. شاید ایشون منظورشون اینه، اگه این منظور باشه از چه دم ممکنه ما حکمش از اون لازم از اون احتمال اول استخراج کنیم، ولی بالاخره باید بهش تصریح بشه.
بله
بله. بالاخره ما لازم ماهیت داریم یا نداریم؟ حالا چه برگرده به لازم الوجودین چه بر نکرده داریم؟ حالا برگرده یا بر نکرده، مثلا لازم ماهیت داریم یا نداریم؟ نداریم؟ همه گفتن لازم ماهیت داریم، چرا؟ لازم الماهیت داریم، حالا لازم الماهیت رو برگردونید به لازم الوجوده. این لازم رو در ظرف وجود داره، در ظرف وجود داره، ولی لازم لازم خودشه، لازم لازم وجود نیست، لازم ماهیت در ظرف وجود، که وجود رو ظرف میگیرن، نه وجود رو ملزوم بگیرن، نه وجود ذهنی ملزومه نه وجود خارجی ملزومه، ملزوم ماهیت مونتا در یکی از این دو ظرف. درست جدانه؟ بله جدانه. چی ما رد کردیم؟ ما فقط به فرمایش ایشون درست هم فرمودن، ما فقط وجود خارجی رو رد کردیم، لازم وجود خارجی رو رد کردیم، لازم وجود ذهنی که رد نکردیم. الان میخوام لازم الوجوده این رو رد کنیم، یا بفرمایید لازم ماهیت رو رد کنیم.
تک تک هم رد بشه لازم نیست که لازم
تک تک هم رد بشه، همینطور درست میفرمایید، تک تک هم رد بشه، یعنی اگه لازم وجود خارجی رو رد کردیم، لازم وجود ذهنی رو رد کردیم، لازم الوجوده این رو باید دوباره رد کنیم، چون لازم الوجوده این غیر از لازم وجود تنها، غیر از لازم وجود ذهنی تنها، غیر از وجود لازم وجود خارجی تنهاست. ما فقط اون که در احتمال اول رد کردیم لازم وجود خارجی رو رد کردیم. الان میخوام لازم الوجوده این رو به تعبیر شما یا لازم الماهیه رو به تعبیر ایشون رد کنیم. پس فرق میکنه با احتمال اول. اگر چه حکمش از احتمال اول در میاد، ولی این که حکمی از احتمالی در میاد کافی نیست. ما در استدلال باید به تمام احکامی که احتمال داره بپردازیم و همه رو اگر مزاحم ما هستن رد کنیم تا اون احتمال اخیر ثابت بشه. ولیس به جایزن هم یقال ان الحیات الممیزه لوازم ماهیت برزخیه هستن که تقتضی ها هیان، یعنی اقتضا میکند این لوازم را، این لوازم را هیه یعنی اون ماهیت، چون لازم ماهیت معنیش همینه، یعنی چیزی که ماهیت اقتضاش میکند. ماهیت میشه ملزوم، ملزوم میشه مقتضی، پس ماهیت میشه مقتضی این لوازم، یعنی مقتضی این حیات. این چنین هم نیست. چرا این چنین نیست؟ به این دلیل استثنایی، من قیاس استثنایی، از لوکان کذا، یعنی اگر حیات لازم ماهیت باشن لمخ تلفت الحیات فی البرازخ، باید حیات در برازخ اختلاف پیدا نکنند. دلیل ملازمه اینه که چون ماهیت حیات مشترکه پس لوازمشون هم باید مشترک باشه. و قد اختلافت یعنی بطالی باطلون، بطالی باطلون، چون اختلاف در بین حیات مشهوده. نتیجه اینه که فل مقدم باطلون، یعنی فلیست الماهیت الجسمیه مختزیتا للحیات الممیزه، ماهیت جسمیه مختزی حیات ممیزه نیست، یعنی حیات ممیزه لازم ماهیت نیستن. میدونید که لازم ماهیت، چه بگیم لازم ماهیت نیستن، چه بگیم ماهیت مختزی اونها نیست، فرق نمی کنه. لازم ماهیت که باشن ماهیت مختزی اونها میشه. ما وقتی لازم ماهیت رو نفی کردیم مختزی بودن ماهیت هم نفی میشه. احتمال پنجم که آخرین احتماله، احتمال پنجم این که برزخی دیگری این برزخ رو ایجاد کنه، حالا یا تنهایی یا با حیات، برزخ دیگری این برزخ رو به تنهایی ایجاد کنه یا برزخ دیگری این برزخ رو با حیاتش ایجاد کنه. این چی شدنیه؟ ایشون میفرماد اولا حد به ما حکم میکنه که بگیم این شدنی نیست. حد یعنی فکری که اون حرکات تدریجی درش نیست. حدس رو میدونید یعنی همون حرکت از مبادی به سمت مطالب، منتها حرکت سریع به طوری که تدریج فکر رو نداشته باشه، تدریجی رو که بر فکر لازمه نداشته باشه، این میگن حدس. که حدس خودش نوع استدلاله، منتها استدلال سریعه، اون تدریجیتی که در فکره در حدس وجود نداره. ایشون میفهمد حدس به ما حکم میکنه که بگیم این هم شدنی نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در آینده از طرق گوناگون متوجه خواهی شد که برزخ نمیتواند موجود برزخ باشد، که حواله میده به آینده. به دو دلیل خلاصه ایشون میگه این احتمال باطله. یک دلیل حدسه که بیان میکنیم از کجا این حدس به نتیجه میرسه. یک دلیلم اشاره به آینده است که در آینده طرق مختلف دلایل مختلف اقامه میکنیم برای اینکه برزخی نمیتونه منشأ پیدایش برزخی بشه. اما حدس چیه؟ حدس اینه که حدس اینطور اقتضا میکنه که چه شد که این برزخ موجود اون برزخ بشه، چه اولویتی برای این برزخ هست، چون برزخی میخواهد منشأ برزخی دیگه بشه، یعنی خود برزخ، نه برزخ با حیاتش، خود برزخ میخواد منشأ پیدایش برزخی بشه. خب بین این برزخ و برزخ دیگه از جهت برزخیت هیچ تفاوت و امتیازی نیست، هیچ اولویتی نیست. چی شد که این برزخ منشأ او شد و به عکس نشد؟ حدس ما اینطوری میگه که چرا این تونست تأثیر بذاره اون نتونست تأثیر بذاره. اگه بخوان هر دو تأثیر بذارن که دو لازم میاد، اگه بخواد یکی تأثیر بذاره در دیگری سوال میشه که اولویتش چیست. حدس به ما حکم میکنه که چون اولویتی در کار نیست پس این برزخ نمیتواند منشأ اون برزخ بشود. عکسش هم که خب اگه بخواد بشه که دور لازم میاد که چی از احتمال بیرون میره. پس حدس اقتضا میکنه که برزخی منشأ برزخ نشود. طرق بعدی هم این اقتضا رو خواهد داشت، بنابراین احتمال پنجم هم باطل میشه. ول حدس یحکم بان الجواهر القاسقه الميته، جواهر قاصری که مردن، مردن یعنی نه شعور دارن نه قدرت، چون در خلق و ایجاد هم شعور لازمه هم قدرت لازمه. و به قول متکلمین هم شعور لازمه، هم قدرت لازمه، هم اراده لازمه. فلاسفه دیگه اراده رو لازم نمیدونه، چون اراده رو به همون علم برمیگردونه. ولی متکلمین میگن هم شعور لازمه، هم قدرت لازمه، هم اراده لازمه. موجود میت هیچ کدوم از این ستار نداره. و حد حکم میکند به این که جواهر قاصری که مرده هستن، یعنی بی شعور و بی قدرت و بی اراده هستن، لیس وجود و بعضها من بعضن، یکی منشأ دیگری نمیشه. چرا منشأ نمیشه؟ از لا اولویت به حسب الحقیقت البرزخیت المیته، که فرض ما همینه که خود حقیقت برزخی بخواد منشأ بشه، نه حقیقت با همراهانش. حقیقت برزخی بخواد منشأ بشه، اولویتی به حسب این حقیقت برزخی میته نیست. اولویت لعلیت بعض و معلولیت الاخر، این اولویت ندارد من العکس. مثلا الف بخواد علت بشه، ب بخواد معلول بشه، این اولویت از عکس ندارد که ب علت بشه و الف معلول بشه. این دلیل اول برای این که جسمی نمیتواند منشأ جسمی بشود، برزخی نمیتواند منشأ برزخی بشود. اما دلیل دوم، و ستعلم من ترائق اخرى ان البرزخ لا يوجد البرزخ، که اینو هر سرم حواله به آینده است. برزخ نمیتواند منشأ پیدایش برزخی شود. اینو در دلایل در مباحث آینده با دلایل مختلف اثبات میکنیم. پس احتمال پنجم هم باطل شد. حالا میخوام نتیجه بگیریم سر خط. و البرزخو نه و البرزخه، عبارت هم غلط نوشته. ایشون تمام اون احتمالات رو در این جملاتی که الان میخوام بخونیم خلاصه میکنن. میگه وقتی که روشن شد که برزخ منشأ برزخ دیگر نمیشود، هیئت منشأ هیئتی نمیشود، برزخ منشأ هیئت و هیئت منشأ برزخ نمیشود، همه این فروض معلوم شد که نمیشود، و بعدم روشن شد که اینها غنی به ذات نیستند، پس ناچار باید محتاج به موجود دیگری باشند که غیر از خودشون هست، موجود دیگر غیر از خودشون موجود مجرده. فثبت که همه اینها یعنی برزخ، حیات نوریه، حیات مظلمه، تماما محتاجند به موجود مجرد نوری و هو المطلوب. این دیگه مطلبش روشنه، فقط عبارت رو باید توجه کنیم. و البرزخ و حیاته الظلمانیه و نوریه، که در عنوان بحث و فصل هم هر سه رو مطرح کردیم، الان داریم هر سه رو میگیم، هم خود برزخ، هم حیات ظلمانیش، هم هیئت نوریش. لما لم یکن، این لما لم یکن، لما جوابش آخر خط آخر فکلها فاقرتون هست. البته دو مرتبه در خط آخر، در صدر خط آخر یه ازایی میاره. این فکلها فاقرتون هم جواب لماست هم جواب ازاست. ازا چیزی اضافه نکرده، یعنی یه چیزی بر شرط لما اضافه کرده. لما میگه چون هیچ یک از این صور مختلفی که گفتیم حاصل شدنی نیست، اذا میگه قنایه به ذات هم ندارن، هر دو رو که با هم جمع کنید نتیجه میشه فکلها فاقرتون الا موجود مجرد. که عرض میخوام بکنم جواب شرط اذا با شرط لما دوتایی ادغام میشن، مجموعا یه شرط میشن، جواب هر دوشون میشه فکلها فاقرتون. برزخ و حیات ظلمانیه و نوریه، چون وجود هیچ یک از اینها از دیگری نیست، شیء منها ان شیء منها نیست، الا سبیل دو که یکی در دیگری تاثیر داره، اون دیگری در اون یکی تاثیر داره، اینطور نیست. لمتناع توقف شیء الا ما یتوقف علیه، ممکن نیست که شیئی متوقف باشد، یعنی الف متوقف باشد، الا ما یعنی بر بی که این بی یتوقف علی اون الف. الف نمیتواند متوقف باشد بر ما یعنی بر بی که این بی یتوقف علی الف. اگه اینطور باشه چی میشه؟ لازمش اینه که فیوجد و موجده، یک شی موجد خودش رو ایجاد کنه، فاعل خودش رو ایجاد کنه. خب اگه فاعل خودش رو ایجاد کنه چی میشه؟ فتقدم علی موجدهی و نفسه، هم مقدم میشه بر موجدش، هم مقدم میشه بر خودش. چون اگه چیزی بر موجد خودش که مقدم هست مقدم شد، بر خودش هم مقدم میشه. توجه بکنید این دوتا عبارت دلیل امتناع هم دار. اول گفت علا سبیل دور ممکن نیست که هر یک از این دوتا در هم تأثیر بذارن. لمتنه های توقف شیء علا ما یتوقف علیه، چرا ممتنه است که توقف داشته باشد الف بر بی که اون به هم بر الف متوقفه؟ چرا ممتنه فیوجد موجده؟ این با فای تفسیر داره دلیل امتناع رو میگه. دلیل امتناع اینه که لازم میاد که یک شیء موجد خودش رو ایجاد کنه. بعد سوال میشه خب یک شیء موجد خودش رو ایجاد کنه چه عیبی داره؟ عیبش رو داره میگه فتقدم علی موجده و نفسه، لازمش اینه که یک شیء مقدم بشه هم بر موجد خودش، و چون بر موجد خودش که مقدم بر خودشه مقدم شده پس بر خودش هم مقدم بشه و هو محال. این شرط لما بود. دوباره اضافه میکنیم شرط ازارا. پس روشن شد که هیچ از اینها در هم نمیتونن تأثیر بذارن، و روشن هم شد که لم تکن غنیتن لذاتها. لم تکن ضمیر برمیگرده به برزخ، حیات ظلمانیه حیات نوری، یعنی هستشون هیچ کدومشون غنی لذاتها نیستن. لفتقار کل من البرزخ و الهیته الاخر، چون برزخ احتیاج به حیات داره، حیات احتیاج به برزخ داره، در هر دو احتیاج هست. اگر احتیاج بود امکان هست، اگر امکان بود غنا نیست، وجود نیست. پس هم نمیتوانن بر هم متوقف باشن. یک، غنی هم که نیستن. دو، احتمالات دیگر هم وجود ندارد. سه، بنابراین فکلها فاقرتون الاب غیر جوهر القاسق و غیر هیئت نوریه و غیر هیئت ظلمانیه، همه اینها فاقرند به چیزی دیگری غیر از جوهر قاسق، غیر از هیئت نوریه، غیر از هیئت ظلمانیه. فیکون و ذالک الغیری که مفتقرون الی هست نورن مجزدا. لنحصار غیر جوهر قاسق و غیر هیئتین، هیئتین یعنی هیئت ظلمانیه و هیئت نوریه، فن نور المجرد تعلق به انحصاره، غیر از جوهر قاسق و غیر هیئته منحصر است در نور مجرد از مواد که به ذات مجرد از مواد باشد. الان عرض میکنیم روشن میشه. پس روشن شد که جواهر قاسقه و اصلا موجودات کلشون منحصرند در جوهر قاسق، هیئت ظلمانیه و هیئت نوریه و نور مجرد. کل موجوداتی که شما محاسبه کنید غیر از این چهار تا نداریم. اگر باطل کردیم که منشأ این ستای اول باشن، یعنی برزخ، هیئت نوریه، هیئت ظلمیه نتوانند منشأ بشن، ناچار اون چهارمین موجود منشأ خواهد بود، یعنی نور مجرد. و ما این کارو کردیم، بیان کردیم که هیچ یک از این ستا که جوهر قاسقند و هیئت ظلمانی و هیئت نوریه نمیتوانند منشأ بشن، و غیر این ستا منحصر است در نور مجردی که خالی از مواد است، به ذات خالی از مواده، یعنی ذاتش مجرده، مجرد در مواد بذاره، این ذاتش مجرده که میتواند شامل عقول و نفوس هر دو بشه، شامل عقول و نفوس هر دو بشه. حالا نفوس هستن یا عقول هستن فعلا مورد بحث ما نیست، که حالا نفوس میتونن منشأ بشن یا عقول میتونن منشأ بشن فعلا مورد بحث ما نیست. بعدا اگه بخوام بحث کنیم نفوس رو هم محتاج میکنیم، اونم از احتمال بیرون میرن میمونه عقول. خب احتمال داره که موجودات در این چهارتا منحصر نباشن. ما به کلام مشا که مراجعه میکنیم میبینیم که موجودات رو هفت قسم. یکی جسم، یکی هیئت ظلمانی، یکی هیئت نورانی که این ستا رو مصنفان قبول داره، یکی موجود مجرد، این چهارتا رو مصنف قبول داره، سه تا دیگه هم اضافه میکنه، یکی حیولا، یکی صورت جسمیه که غیر از جسم است، صورت جسمی رو مصنف این جسمی دونه ولی اون غیر جسمی دونه، یکم صورت نوعیه، این ستان هستن. خب حالا شما بگید حیولا منشأه، البته خواهیم گفت که حیولا قابله، نمیتونه منشأ باشه، ولی بالاخره یکی از افراده، یکی از احتمالات اینا بازک میشد. بگید صورت جسمی منشأه، البته میگید صورت جسمی هم مشترک مابل اشتراک نمیتونه منشأ باشه، مابل اشتراک منشأ اختلافات نمیتونه باشه، اینم رد خواهیم کرد، ولی بالاخره یکی از احتمالات رو باید میگفتید. سومی که صورت نوعیه منشأ بشه، صورت نوعیه خیلی مهمه، چون صورت نوعیه اختلاف داره و همین هم منشأ اختلافات میشه و اتفاقا حالت حیولا هم نداره، حالت تأثیر داره. صورت نوعیه فقط قابل نیست، صورت نوعیه تأثیر گذاره. پس بگید که در تمام اجسام صورت نوعیشون منشأ پیدایش حیاتشون میشه، صورت نوعیه منشأ پیدایش حیات نوری میشه یا صورت نوعیه منشأ پیدایش حیات ظلمانیه میشه، که همین مشا گفته. اونا هم گفتن منشأ پیدایش این حیات خود صورت نوعیه است. یعنی صورت نوعیه خورشید این است که همیشه نور داشته باشد و صورت نوعیه خاک این است که نور نداشته باشه. همه رو به خود صورت نوعیه مرتبط کردن. شما هم همین رو میگفتید. پس انحصار در این چهارتا رو ما معنی میکنیم. اگر انحصار موجودات در این چهارتا بود، وقتی شما سه تا از این موجودات رو از احتمال بیرون کردید، محتمل نگرفتید، اون موجود چهارم متعین میشه. ولی این فرع بر اینه که شما انحصار رو ثابت کنید و ما انحصار شما رو معنی میکنیم به توسط هیولا، به توسط صورت جسمیه، به توسط صورت نوعیه. اینها رو مانع انحصار که شما گفتید قرار میدیم. میگیم شما منحصر کردید موجود در چهار تا و ما با ارائه این سه موجود حصر شما در چهار رو معنی میکنیم. سه تا موجود دیگر هست که شما باید اینها رو رسیدگی میکردید و نکردید. حالا دو تاشو اگر رسیدگی میکردید به نفعتون تموم میشد، سومی اگر رسیدگی میکردید بهتون ضرر میزد و شما رسیدگی نکردید. ایشون میفرماد که حصری که ما گفتیم از طریق حیولا، از طریق صورت جسمیه و صورت نوعیه معنی نمیشه. یعنی حصری که گفتیم به قوت خودش باقی است و این ستا نمیتونن مانع حصر باشن. چرا؟ چون مصنفش کنم از این ستا رو قبول نداره، نه معتقد به حیولاست، نه معتقد به صورت جسمی است، نه معتقد به صورت نوعی است. ایشون هیچ کدوم اینا رو قبول نداره. بنابراین در بین موجودات جز اون چهار تایی که خودش گفت چیز دیگه نمی‌بینه. اگر اون سه تا از اون موجودات رو منشأ نگرفت، قهرن موجود چهارم منشأ خواهد شد. اقامه کرده در جای خودش، اقامه کرده که نه حیولا داریم، نه صورت جسمی که جسم نباشد داریم، بلکه صورت جسمی که اینو جسم داریم و نه هم صورت نوعی داریم. همه رو در فصول در آخر منطق در قسم ثانی همه رو بیان کرد. ولا یمنع الانحصار بالحیولا، بای بالحیولا بای سببیت و متعلق به انحصار نیست، متعلق به لا یمنع. انحصاری که گفتیم، انحصار موجودات در اون چهارتا، این رو نمیشود منع کرد از طریق وجود حیولا، صورت جسمیه و صورت نوعیه. نمیشه انحصار رو به وسیله اینها منع کرد. اذ لا وجود لشیء من الثلاثه عنده، پیش مصنف هیچ یک از این ستا وجود ندارد. خب آخرین مطلب رو هم بخونیم، یه مقداری وقت داریم اگه برسیم انشاءالله. این مطلبی که ایشون میخواد بگه اینه که در این آخرین مطلب مدعایشونه که جوهر قاصق بدون حیات پیدا نمیشند، وجود خارجی ندارن. جوهر قاصق بدون حیات مظلمه یا نوریه وجود خارجی نداره. هر جوهر قاصقی که بخواد در خارج موجود بشه، این حیات باید همراهش باشن. اینو میخواد ایشون اثبات کنه. دلیلش بر اثبات این مدعا اینه که اگر شما حیات رو از این شی بگیرید چی باقی میمونه؟ جوهر قاصق باقی میمونه. جوهر قاصقی که همراه حیات موجود است در خارج، اگر شما حیات رو از او بگیرید، اون چی که باقی میمونه جوهر قاصقه. وقت یعنی جوهران یک، قاصقون دو، این دوتا باقی میمونه. حالا بیام رسیدگی بکنیم جوهریت و قاصقیت، ببینیم چیه. جوهریت رو ایشون میگه در فصولی که در بحث منطق داشتیم ثابت کردیم که امر انتزاعی و اعتباریه. جوهریت امر اعتباری است، وجود خارجی نداره. قاصقیت هم یعنی لا نور بودن، بی نور بودن. بی نور بودن امر سلبیه، اونم وجود خارجی نداره. پس نه جوهریت وجود خارجی داره، نه قاصقیت وجود خارجی داره. بنابراین جوهر قاصق به تنهایی وجود خارجی نداره. اگر اون همراه ها رو زمینه کردید، در خارج موجود میشه. اگر اون همراه ها زمینه نشد، چیزی که باقی میمونه یه امر اعتباری است، امر سلبی، که هیچ کدومشون وجود خارجی ندارن. پس جوهر قاصق با قطع نظر از حیات مظلمه و نوریه در خارج موجود نیست. این کل بیان ایشونه. تون گفتم ولی خب آسون بود، چیزی نداشت. ول جوهر القاصق و هو ما لا نور فیه، جوهر قاصق جوهری است که نوری درش نیست. جوهریت هو عقلیتون، یعنی امر عقلی، امر عقلی است، یعنی اعتباری است. از لیسه لها وجودن فی الخارج یه ما عرفته در بحث خودش که بحث میکردیم جوهریت و عرضیت، البته عرضیت و مشام قبول داشتن که امره اعتباریست، جوهریت را امره اعتباری نمیدونستن، ما ثابت کردیم که اونم امره اعتباریست، لونیت و جسمیت و همه را امره اعتباری گرفتیم. شاید همین باشه بله. لما عرفت من ان الجوهریه عبارتون ان کمال ماهیت شیء علی وجه یستغنی فی قمامه عن المحل. وقتی که شیئی، توجه کنید به این مطلب، وقتی که شیئی محتاج به محل نیست، از عدم احتیاجش کمالش رو میفهمی و از کمالش جوهریت رو انتظار میکنی. پس اون چه که هست اینه که این شیء در محلی قرار نگرفته، این اون چیزی که در خارجه، جوهریتی ما نداریم، این در محلی قرار نگرفته، محلی نداره، شیء هست محلی ندارد، از این محلی ندارد که یه امر سلبیه ما انتظار میکنیم جوهریت رو، یعنی محل نداشتن یه نوع کماله، ما این کمال رو برای شیء میبینیم و از این کمال جوهریت رو انتظار میکنیم، پس جوهری میشه امر اعتباری و انتظاری. بله، یه چیزی هست منتها با همراهانش، یه چیزی هست با همراهانش، اگه همراهانش رو بکنی دیگه چیزی نیست. حالا توجه کنید، من ان الجوهریه عبارتون ان کمال ماهیت شی، ماهیت شی کامل است به طوری که در قوامش مستقنی از محله، به طوری کامل است که محل نمیخواهد، از این که محل نمیخواهد ما جوهریت رو انتظار میکنیم، این درباره جوهریت که امر انتظاری است. اما قاصقیت او مفهوم عدمی، قاصقیت هم مفهوم عدمی است، از معنای قاصقیت انه لا نورفی، بنابراین جوهریت اعتباری، قاصقیت عدمی، فلا یوجد الجوهر القاصق فی الاعیان من حیث هو کذا، از این جهت که جوهر قاصق در اعیان و در خارج پیدا نمیشه، من حیث هو کذا من حیث اینکه جوهر قاصقه، چرا من حیث اینکه جوهر قاصق در اعیان پیدا نمیشه؟ زیرا اولی یعنی جوهر بودنش اعتباری است عقلی، ثانی یعنی قاصق بودنش عدمی است، و اعتبار عقلی و عدمی هیچ کدوم در خارج موجود نیستن، پس مرکب من هم در خارج موجود نیست، بنابراین بل هو یعنی جوهر قاصق انما یوجد فی الاعیان مع الخصوصیات، حتما باید همراه با خصوصیات وجود پیدا کنه، جوهر قاصق به تنهایی موجود نمیشه، خصوصیات عبارتن از شکل و مقدار معین و وضع و عین کذالک، یعنی معین الی غیر ذالک، بقیه خصوصیات هم بشمار، ولی همه شون رو قید معین براشون بیار، شکل معین، مقدار معین، وضع معین، عین معین، تا آخر عوارض هر کدوم میشماری قید معین هم بیار، این معین ها هستند که وقتی به جوهر قاصق ملحق میشن اجازه میدن که جوهر قاصق در عیان موجود بشه، اگر این معین ها رو ازش بگیری چیزی که باقی میماند یک امر اعتباری است و یک امر سلبی که هیچ کدوم لیاقت وجود خارجی رو ندارن، بنابراین نتیجه گرفتیم که جوهر قاصق در خارج موجود است منتها همیشه با همراهان و با عوارض، بدون همراهان امکان وجود نداره. ان شاء الله برای جلسه آینده.